مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
وقتتون بخیر. خیلی خوشحال هستم با از اینکه دارم باهاتون صحبت میکنم و ممنونم از زمان و وقتی که برای ما میذارید از دانشتون استفاده کنید. آقای دکتر، من راجع به رابطه
شما گفتید ما قبلا با هم صحبت کردیم.
الو،
ما قبلا با هم راجع به موضوع این موضوعی که می‌خوای صحبت کنی صحبت کردیم.
نه وای دکتر، نه، من اصلا تا حالا باهاتون ارتباط نداشتم صحبت.
می‌فرمایید.
خواهش می‌کنم. من 34 سالمه، در رابطه با یه رابطه‌ای که حالا الان داخلش هستم، یه رابطه لانگ دیستنس و ما 1 سال و 8 ماه است با هم در ارتباط هستیم. توی دو تا شهر متفاوت هستیم. از همون اولم از طریق آنلاین با هم آشنا شدیم. و زمانی که آشنا شدیم من به این آقا گفتم که اشکالی نداره، ما رابطه راه دور هستیم، من نمیتونم بیام، من مثلا ممکنه 3 ماه یه بار بتونم بیام، این مسئله نیست. ایشون فرمودن که نه، هیچ اشکالی نداره، اگه آینده ای داشته باشه مشکلی نیست.
نه،
ما رابطه اون نسبتا
نه، سب
کنین، نبود.
سب کنین، سب کنین، سب کنین. شما الان از کجا تلفن میکنین؟
من از ایران تماس میگیرم.
خب شما در دو تا شهر متفاوت ایران هستید.
بله بله.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم ایشون یه 6 ماه از من کوچیکترن، ولی منتها از نظر ظاهری و رفتاری از من بزرگتر میزنن.
به نظر به من بفرمایید شما هر دو فرزند چندم هستید؟
من فرزند اول هستم، یه خواهر دارم 2 سال از من کوچیکترن که ازدواج کردم و یه خواهر دارم 11 سال از من کوچیکترن و ایشون هم تک فرزنده.
خب هر دو چی خوندی چه میکنی؟
من پی‌اچ‌دی هستم، ایشون پزشکن.
خب این گفتگو چه مدتی بعد از این ارتباط از طریق آنلاین همدیگر رو دیدید؟
ما تقریبا 2 ماه بعد از این که با هم، حالا 2 ماه مرتب با هم تلفنی و تکسی هر روز صحبت میکردیم، یا تلفن یا تکس، بعد از 2 ماه هم دیگر رو دیدیم.
چه فاصله ای از نظر دو تا شهر بین شماست از طریق رانندگی؟
از طریق رانندگی فکر میکنم 18 ساعت بشه، با پرواز 1 ساعت و نیم، 1 ساعت و 40 دقیقه.
چه خبر است؟ حالا بفرمایید بینتون.
خواهش میکنم. ما رابطمون نسبتا خوب بود، یعنی تقریبا من مطمئن بودم که ایشون تو این تایم با هیچ کس در ارتباط نیست، با اینکه فاصله دوری داریم. من خودم هم با هیچ کس در ارتباط نبودم و از نظر قلبی واقعا به ایشون علاقه داشتم. تا بعد از یک سال و دو سه ماه که گذشت، خب ما در رابطه با حالا رابطه جنسی هم تا حدودی با هم در ارتباط بودیم. بعد از یک سال و دو سه ماه که گذشت، ایشون گفتن که از نظر رابطه جنسی خب خیلی بهشون فشار میاد اینجوری و در واقع یه رابطه جنسی بیشتری رو میخوام. خب برای من هم همچین چیزی مقدور نبود و باز ایشون چیزی نگفتن. ولی هر از دوی قبلا هم این بحث رو میکردن تلفنی، مثلا میگفتن من مثلا اینجوری برام سخت و خیلی تو فشار هستم.
اصلا معنی نداره تو فشار هستم یعنی چیز یک کسی رو دوست داره، فعلا بینشون بله. فاصله هست، هر چند بله. وقت یه دفعه همدیگر رو میبینند و در اون زمان بله. با وجودی که ازدواج نکردن و در ایران هستن و هم رابطه جنسی دارن، ایشون بعدن تلفن میکنن که من در فشار هستم. خیلی خب در فشار هستم، خود ارضایی کنم، فشار تموم میشه.
آره میگفتن خب یه رابطه جنسی بیشتری رو میخوانم.
یعنی شما وقتی که نه صبر کنید عزیزم، وقتی شما در دو تا شهر متفاوت هستید، یک ساعت و نیم پرواز دارید، همچین رابطه ای رو درست کردید، ایشون میخوان خب این چه نوع خودخواهی بی‌معنی بودن؟ یعنی
نه آقای دکتر، منظور شما که مثلا هر وقت همدیگر رو میبینیم یه رابطه جنسی فراتر از اینی که هستیم رو داشته باشیم.
اون یه بحث دیگریست. نه ببینید عزیز، یک کسیست درباره نیازش تعدادش حرف میزنه، یک کسی معتقده نوع رابطه‌ای که ما داریم برای من کافی نیست، که من نمیدونم چی بوده، وارد جزئیات چم نمیخوام بشم. شما
نه این بله، ایشون منظورشون نوع رابطه که دادیم، نوع رابطه رو دوست نداشتن.
خب بسیار که ازدواج نکرد، مگر ایشون انتظار داشتن که یه دختری یا یه پسری وقتی که هنوز مطمئن نیستن با هم میخوان چه کنن، باید رابطه جنسی کامل داشته باشن؟
بله دقیقا. بعد منم مقدور نبود و میگفتم نه، بعد ایشون هم باز ساکت میشد، چیزی نمیگفتن. یعنی هر وقت حضوری هم دیگر میگیم به هیچ عنوان بحثشون مطرح نمیکردن. تا اینکه گذشت، باز مثلا میگم تو حضوری هیچ وقت من تو فشار نداشتن، حتی دیگه بحثشم نمیکردن. تا بعد از یک سال و دو سه ماه دوباره این بحث رو پیش کشیدن که این دیگه داره از تحمل من خارج میشه و من برام سخت هستش و فکر میکنم یک سالم زمان کمی نباشه که صادقانه صبر کردم برای همچین چیزی.
عزیزم نه صبر کنید، من اصلا نمیفهمم، شما منو کمکم کنید. این پرت و پلا چیه؟ یه کسی تصمیم نگرفته با یه کسی میخواد ازدواج کنه یا نکنه و ازدواج نکرده، میفرمایند که من بیش از این نمیتونم صبر کنم که رابطه جنسی با تو نداشته باشم.
یعنی
چی؟ تو امریکا هم بگید همه بهتون تعجب میکنن. یعنی چی؟ با این حرف خنددار یعنی چی عزیز؟ این آقای دکتر چرا اینقدر تو هوا تشریف دارن که من برگردم بگم
ایشون 12 سالم آمریکا بودن، یعنی درستشون اونجا
بودن. مثلا کار خود دیگه وقتا ایشون آمدن حرفشون این است که من با یک کسی از راه دور رابطه دارم، برنامه ما جدیست کنم ازدواج کنیم، ولی من ناراحتم از اینکه با او رابطه کامل جنسی اگر دو سه ماه یه دفعه همدیگر میبینم نهش باشم و از این بابت من تحت فشارم. این اولین باری که من همچین فشاری رو در جان متوجه شدم. فشارم اینو شد و من میتونم این چیزی بخوام بهم نده.
البته ما بحث هیچ وقت بحث ازدواجی رو مطرح نکردیم.
برای چی شما رابطه شما دنبال همچی رابطه برای چی بودید؟
نه خب من هدفم این بود که یه ذره نظر کاری و خب من تازه دفاع کردم پیشیما دفاع کنم یه ذره آروم شم، بعدم گفتم که چون رابطه ما راه دوره یه ذره بیشتر زمان بدم، بعد نهایت ازشون بپرسم که یه واقعا مثلا قصدشون ازدواج هست یا نه.
چرا از اول نپرسید؟ از اول چرا نپرسیدید که چون قصدتون ازدواج یا نه؟ من که نگفتم با شما ازدواج. ببینید عزیز، من اصلا همجوری ما تو مبهوت موندم. دو تا آدم تحصیل کرده اینجوری حرف میزنن. آدما وقتی که با هم، من وقتی وارد یه رستوران میشم با تکلیفم روشن کنم، اومدم اینجا بشینم غذا بخورم، اومدم بگردم یا اومدم رستوران رو بخرم، من که نمیتونم بگم من حرف نمیزنم. شما در دنیایی هستید، در جامعه‌ای مانند ایران، دو تا آدم تحصیل کرده اونور 30 سال وقتی به هم میرسن باید بگن قصدشون پسربازی دختربازیه یا میخوان ازدواج کنن. خب اگر شما این چرا ایشون چرا نباید اینو بگن و شما چرا نباید اینو بخواید؟
من همچین چیزی رو نپرسیدم.
بنابراین از نظر شما معلوم نیست ایشون میخوان با شما ازدواج کنن یا نه؟ بعد انتظار دارم با شما رابطه کامل جنسی داشته باشه.
من ایشون دیگه درخواستشون دادم، منم که درخواستشون رو رد میکردم، ولی خب عملا یعنی نه از نظر حرفشون میکردم ولی نه از نظر رفتاری، رفتارشون مثلا عوض میشد که بخوان مثلا یه رفتار بدی داشته باشن، یه چیزی عوض نمیشد تو رابطه، ولی درخواستشون رو زبونی میگفتم.
خیلی خب بگم، منم میتونم 30 تا درخواست دارم امروز از صبح تا حالا چند تا چیز منو اذیت کرده، ولی خب این دنیاییست که ما داریم زندگی میکنم، ناراحتن باشم. خب
بله. خب بعد حالا بس من این مراقبه کنم، من طرف هم بود که حالا از ایشون در نهایت حالا درست شما می فرمایید بعد اول من می پرسیدم، من طرف هم این بود که از ایشون برای این که دفاع کردم بپرسم که واقعا هدفشون چی هست. منطقه اومد این وسط قبل از دفاع من یه جریانی پیش اومد، دو تا جریان پیش اومد که اصلا منو گیج و گم کرد. یکی این بود که خب من بعد از یک سال و دو سه ماه که گذشت، من دیدم که ایشون یه ذره انگار دارن به من دروغ میگن، مثلا میبینم توی واتساپ آنلاین هستن و مثلا من پیام میدم جواب نمیدادن تو آی مسیج، بعد انا مثلا فردا میگفتم من خوابم برده بود، یا یعنی اینکه مثلا زود میگفتم من خوابم میاد خدافظی میکردم، بعد من میدیدم تو واتساپ آنلاین هستن. این تا یک هفته اینجوری طول کشید، بعد من چیزی نگفتم. در نهایت یه ذره با هم حرف می‌زدیم، بعدش گفتش که یه ذره منو تو فشار نذار، اجازه بده که من یه ذره آروم شم، در دو سه روز آینده راجع به یه سری چیزایی صحبت می‌کنیم. منم خب سکوت کردم سه چهار روز، اجازه دادم که ایشون از من تایم خواستن، من زمان بهشون بدم. بعد از سه چهار روز دیدم خبر از ایشون نشد، منم برای خطم یه مشکلی پیش اومده بود، بهشون با یه خط دیگه پیام دادم که من برای خطم یه مشکل پیش اومده، اگه وقت کاری داشتی این خط و این شماره جدید منه تا یه تایم کوتاهی. بعد دیگه ایشون شروع کردن به حرف زدن، گفتن که من دچار افسردگی شدم، داشت این سکوت منو خفه میکرد، من رفتم پیش روانشناس، البته موضوعی مالی و خانوادگی بوده، بعدم بحث مثلا موضوع رابطه ما هم بوده که روانشناس گفته که برای تو در واقع یه افسردگی داری و این رابطه صحیح نیست برات، یعنی اصلا نه رابطه راه دور، حتی رابطه با هیچ کس دیگه برای تو صحیح نیست، درست نیست و بهتره این رابطه رو کات کنی. بعد و منم به روانشناس گفتم که نه من الان میخوام و نه میتونم این رابطه رو کات کنم، و روانشناس هم این پیشنهاد داره که خب پس شما در مواقع ضروری فقط با هم صحبت کنید و فعلا هیچ صحبت و بذاریم ببینید شیش ما واقعا به کجا میرسیم. ولی بعدیشون گفتش ولی من نمیخوام اینجوری، میخوام باز همدیگر رو ببینیم، منتها من یه ذره باید مثلا لحاظ روحی یه ذره بهتر بشم، دچار افسردگی شدم. و این هم حرف شما، بعد همون اولایی که دوست شده
من شما یه چیزی بگم، صبر کنین، اصلا این پرت و پلاهای روانشناس و ایشون و این حرف هایی که معنایی از نظر واقعیت و علمی نداره، یعنی اصلا هیچ ارتباطی با هم نداره. یک کسی دچار افسردگیش اگر شده، دلیل نداره که آدم بگه رابطه تو قطع کن، تازه میگه رابطه تو بیشتر.
خب نه، آره من رو خیلی نگفتم، بعد آقا این گفتش نه، توجیه این آقای دکتر این بوده که تو برای این رابطه راه دور رو در واقع انتخاب کردی، اینه که تو فقط دوستای منزوی باشی، اگه کسی بود مثلا نزدیک تو بود هی میخواست مثلا با هم بریم بیرون هفته یه بار دو روزی یه بار، خب تو دوستای مثلا منزوی باشی.
معناش این است که ایشون علاقه به رابطه نداره، از راه دور چون براش بی ضرر و بی خطره اون رو ادامه داده، اگر من درست فهمیدم. این که به شما میگه خداحافظ، پس من تعجب میکنم از شما که هنوز این حرفا رو این گونه بهش نگاه میکنید. روانشناس برگرده عزیزم، روانشناس برگرده بگه چون تو اگر یه کسی اینجا بود بعد باید باش بیرون میرفتی و تو اهل اون نیستی، پس بنابراین راه دور انتخاب کردی. جالبه، مثل اونی که من برگردم بگم من چون قصد خرید خونه شما رو ندارم، حالا دو برابر قیمتم دارم به شما پیشنهاد میدم، چون دارم پول دارم نمیخوام بخرم. خب شما باید به دنبال کارتون، این که معناش این نخواهد بود که شما یه همچی حرفی رو اگر حرف روانشناس درسته اگر ایشون رو تایید میکنن معناش نیست که من دنبال رابطه نیستم. من یه رابطه رویایی خیالی هوایی از طریق تلفن میخوام و همین. بعدم میخوام دو ماه سه ماه یه دفعه برم ببینمش، اونجام که میرم دلم میخواد رابطه کامل جنسی باش داشته باشم. هیچ قرار و تعهدی هم با هم نداریم، حرفی هم تو این باره به هم نزدیم. من همجوری مات موندم. شما یه ذره فکراتون بکنین، بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم. من خیلی برام عجیب و غریب همه چیز عزیز. روی خط باشید لطفا. چنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو
جانم بفرمایی.
آی خواهش کنم آی دکتر، ایشون افسردگی رو که من فکر میکنم دارم، یعنی از این جهت که رفتم پیش دکتر رو افسردگی دارن و من شکی توش ندارم. اوایلی هم که با هم صحبت میکردیم اصلا میگفتن که هیچ چیزی منو خوشحال نمیکنه، هر چیزی هم داشته باشم اصلا کلا منو خوشحال نمیکنه، و اینکه همش هم یا سر کارن یا خونه، اصلا بیرون نمیرن، خیلی مثلا گهگدار، اونم با خانواده بخوام برم بیرون. کلا از این نظر من مطمئنم افسردگی دارم. فقط من الان بحثم اینه، بعد من گفتم مثلا افسردگی دارن، یه مثلا صبر کنن یه 6 ماه، خب که مثلا اون دکترم گفته صبر کنی، ولی اون دکتر گفته مثلا ما هم در ارتباط نباشی، که منتها ما با هم در ارتباط هستیم. فقط من اینو خواستم بگم که من میخوام تکلیفم از این رابطه روشن کنم.
عزیز من یه آدمی است که رابطه نمیخواد، دکترش هم اینو بهش گفته. شما با ایشون چی کار دارید؟ چه چیز خوبی؟ ممکنه من بگم سه تا چیز خوب ایشون چیه که شما به این گفتگو ادامه میدید؟
خب یکی این که ایشون خیلی آدم منطقی هستن.
پس کجاش منطقی هست؟ انقدر منطقی است که معتقد آدم ها بدن و نباید بهشون نزدیک شد. انقدر هست که آدم باید از دیگران دوری کنه و جدایی کنه و الا آسیب میبینه. عزیزم اساس افسردگی، شما سیدی افسردگی من بشنوید، یه چیزی نزدیک 12 تا فکرای غلط، باورای غلط، اعتقادات غلطی اساسش بر عدم توجه به واقعیت، یه جهانی رو برای خود ساختنه. دیپریشن ریشش تو اون زمین است. یه آدم بدبین، آدم منفی، آدم ناامید، آدم خشمگین، آدمی که میخواد از دیگران فاصله بگیره، جدایی بگیره، گوشه نشین. آخه اینا بی انرژی، بی حوصله، بدون علاقه به رابطه، و شما همه اینا رو نادیده گرفتید. چون منطقیه، منطق میخوام چیکار کنیم؟ اولا این قصدون عقلانیه یا اون یه قصه دیگه است؟ منطق قواعدی است که طریقه درست به کار گرفتن فکر رو به ما یاد میده. This is logic. این منطق. منطق که معنی اصلا از 95% مردم وقتی یعنی موضوع منطقی نیست، اصلا بحث منطقی نیست. واقع بینانه نیست، عقلانه نیست، عقلی نیست، علمی نیست، واقعی نیست. شما میگید ایشون این گونه هست که الان نیست. دوم چی؟ حس دیگر ایشون چی؟
از من وقتی با ایشون هستم احساس خوبی دارم، هم آرامشم، هم احساس خوبی دارم با ایشون، خوشحالم. و اینکه
چقدر ایشون آدمی است که شور و شوق و هیجان و شادی و لذت تو وجودشه.
کلا ایشون آدم خیلی آرومی
هست. عزیز من آروم نیستن. عزیز من آدم ماشینی که ایستاده ماشین درستی نیست. ماشین وقتی راه بره آروم باشه است. آرامش وقتی است که شما در حد اکثر توانتون حرکت میکنید. آرامش وقتی است که شما بیشترین نیرو رو به کار میگیرید، همچنان سیستم آرومه. ولی خب همه آدم ها در خواب هم آرومه.
آخه آقای دکتر، من تو این تایم حالا ما هر مثلا دو سه ماه یه بار درست هم دیگر میدیم، ولی خب هر روز به جز بعد از این به جز این 4 ماه اخیر ما هر روز با هم در ارتباط بودیم. هیچ وقت مثلا نه بحثی بوده نه
آخه نشانه خوبی نیست بود. از نشانه خوبی نیست. من نمیگم باید بحث و دعوا خوبه، ولی مهم اینه که کسی شما ای فوتبال بازی نکنین زمین میخورید، فوتبال بازی نکنین ممکنه پاتون زخم بشه. نه خب ولی برای اینا که نشانه درست عزیزم، من بسیاری از اوقات از دوستان شنیدم آرامشی نیست، بی انرژی بودن، بی حوصله بودن، بی علاقه بودن، بی جهت و هدف بودن، سکوت، رکود. خب همه اونا معلوم آرامشه. بنابراین اگر یه کسی بگه من دیپریشن دارم، اون موقع من به هیچ وجه بهش آرامش نمیدم. یه آدم دیپرست عزیز یه قوقای درونی داره ولی در ظاهر آروم، ولی جنگ و جدال درونی داره. اونجا طوفانه، اونجا قوقاست، ولی بیرون آرامه. برای کسان حوصله نداره، انرژی نداره، براش فرقی نمیکنه، جهت نداره، هدف نداره، دیگران حتی خود زندگی براش معنی نداره. بنابراین من عرضم این است که من که هیچی نمیدم، شما دارید به من میگید کیشون افسردگی داره. حالا خب افسردگی تنها مسئله نیست که افسردگی است عزیز. این درست نیست که شما برگردید بگید ایشون 40 سالشه و یه دلار پول نداره، یه دلار هم درآمد نداشته. من که نمیخوام بگم بحث پول رو دارم، ولی نشون دهنده اینه که نه درس خونده، نه تخصصی داره، نه کار داره، نه زندگی رو جدی گرفته، نه جهتی داره، نه هدفی داره. اوناست که کار خراب میکنه، نه بی پولی. اگر ایشون دیپرشن داره، معلومه که آدم گیر و گرفتاری‌هایی داره.
خب بله، ایشون هم به من گفتن که این پیش تراپیست میرن و دارن درمانشون ادامه میدن.
بسیار عالی.
گفت بله، گفتن به خاطر همین. خب اون تراپیست هم گفته 6 ماه فعلا صبر کنین. گفتن موضوع پیچیده است. بعد ایشون هم گفتن که من حالا همچین پلنی ندارم، خب، ولی من دوست دارم با هم در ارتباط باشیم، ولی اگه واقعا و نمیدونم این تایم درمانم چقدر طول میکشه، 6 ماه بشه، 8 ماه بشه، ولی من دوست دارم با هم در ارتباط باشیم، همچین پلنی هم برای خودم ندارم، ولی اگه تو واقعا مثلا حتی یه جایی از یکی خوشت اومد، دلت جایی کرد، میتونی مثلا حتی به من بگی و به من نمیخوام خودخواهانه عمل کنم.
شما دیگه بهتر از این حرف خداحافظی میتونید بشنوی؟ مثلا باور نمی کنم شما. کی به شما مدرک میده؟ قربونت برم. کی به شما مدرک؟ یه مرد تو جامعه ایرانی به یه دختری که دوست داره بخواد باش احتمالا آیندهش باشیم، اگه خواستی با یه مرد دیگه بری، برو به من فقط بگو شما حالتون خوبه.
خب من تصورم این بود که خب شاید نمیخواد خودخواهی کنه و واقعا
این خودخواهیه. این خودخواهی نیست عزیز، این دقیقا خودخواهیه، برای که تنفر از خوده. اصلا دیپریشن یعنی چی عزیز؟ دیپریشن یعنی anger inward. دیپریشن یعنی من از دست خودم، از خودم، از دیگران و از زندگی متنفرم. دیپریشن عمیق یعنی این. بعد به شما این خودخواهیه عزیزم. آدم ها دو جور.
خب من آقای تو تصورم این بود که خب من این تایم رو بدم.
من اصلا حرفی ندارم. بسیار عالیه. شما دیدید که تا گفتید میره چرا
بیرد. نه آقای دوستان من تو ذهنیتم این بود، اگه به خاطر همینم دارم با تو مشورت میکنم، من تصورم این بود که اوکی یه 6 ماه اگه چیزی مثلا من زمان بدم ببینم از نظر افسردگی، حالا با اون تراپیستم برم کار میکنم ببینم چجوری میشم. یکی از نظر شما نه، این درست نیست، من هیچ تصمیم مطلق نگرفتم، به خاطر همین باشه.
عزیزم ببینید، یک مسئله علمی رو بذارید با هم حل کنید. آدم ها دو نوعن، فقط دو نوع، خود دوستند و خود ناپسند. یعنی من یا خودم رو دوست دارم، خودم رو خوب میدونم، خودم رو دوست دارم، همه کارهای خوب دنیا رو برای خودم میکنم، از هر کار بدی دوری میکنم، همه چیز رو به هزینه و مسئولیت و پیامد کار خودم انجام میدم، به کسی، به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز نمیکنم، اجازه نمیدم کسی به حریم و حقوق و حرمت من تجاوز کنه. اسم این از سلف لاو، یا آدمی که خودش رو دوست داره. آدم خود ناپسند، خودشو هیچی نمیدونه، احساس بدی راجع به خودش داره، مثل کسی که دوست نداره، مثل کسی خوب نمیدونه، مثل کسی بد میدونه، به خودش نگاه میکنه. اما آدم خود ناپسند دو گونه زندگی میکنه. یا خود ناپسند زندگی میکنه، یعنی من هیچم، بی ارزشم، بی اهمیتم، کسی نیستم، یا درست برعکس، خود پسند عمل میکنه، خودخواه عمل میکنه، خودشیفته عمل میکنه. حرفش اینه که من از دیگران بالاترم. بنابراین روزی که یک کسی رو دوست داره، میگه من چون میخوام خودخواه نباشم به تو میگم اگر میخوای برو، از نظر من 100% آدم خودناپسندیه. فقط اینجا نمیخواد نقش خودخواه رو بازی کنه، نقش وارونش رو بازی میکنه. بنابراین این مردم دنیا رو شما سه جور میبینید: خود دوست، خود ناپسند، خود پسند. اما خود ناپسند و خود پسند هر دو در ریشه یکی هست، هر دو خود ناپسندن. یکی فقط یاد گرفته که بگه من هیچم، یکی میگه من همه چیزم. از نظر علمی فقط یه موجود باد کرده است، یه خودشیفته. شما سیدی خودشیفته منو بشنوید، 44 تا علامته شما همه رو میبینید. تهش طرف میگه من هیچم، ولی وانمود میکنه همه چیزم. این همون چیزیست که من میگم مثل یه جونه جوجهی میمونه، یه پرندهی میمونه که شما پاشو گذاشتید روش، لهش کردید، دست و پاشو شکستید، پرشو شکستید. حالا میاد اون پر دیگه شو میکشه روی این و باد میکنه، میگه من از همه بهترم، نوع بهترشم هستم. چرا؟ برای که اون عیب و ایراد درونی رو پنهان کنه. بنابراین وقتی ایشون حرفش به شما اینه که من نمیخوام خودخواه باشم، اگر تو از یک کسی خوشت اومد، اگر یک کسی پیدا شد میتونی بری، یه مرد در جامعه ایران وقتی این حرفو میزنه، یعنی من اون ارزش و اهمیت رو هیچ کس و هیچی برای من نداره از جمله تو. این اون پیام عزیز. شما میخواید به من میگید ایشون داره معالجه میشه و میره دکتر و میخواد خوب بشه، عالیه. به من میگید روزی که خوب شد من یه نگاه دیگری به او میاندازم، معرفی ندارم. ولی شما من میگید یه همچین آدمی کجا الان ایستاده، میگم در رابطه با شما نمیخواد داشته باشه، همونطور که دکترش هم گفته نداشته باشه. بعد استدلال دکترش مسئله منه که میگه تو چون نمیخوای در ارتباط با آدما باشی، بری بیای در زندگی شرکت و مشارکتی داشته باشی، آمدی یه راه دور انتخاب کردی. و دقیقاً حرف درسته. هزاران بار من رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم آدم تنها ای بسا ازدواج میکنه، برای که میخواد بره ازدواج کنه، شر همه رو از سر خودش بکنه، بعد به بهانه درس و کار و بچه و اینا مشغول اونا بشه، در نتیجه بتونه در تنهایی خودش بمونه. چرا؟ برای که اساس ذهنیت یه آدم تنها اینه که دلا خو کن به تنهایی که از تنها، یعنی این بدنها بلا خیزن. این نگاهیست به بقیه داره، یعنی آدم ها بلان، پس باید ازشون باید دوری کرد. اگر حرف روانشناسش درسته، اگر روانشناسش تشخیصش اینه که احتمال زیاده شما با یه آدمی دارید ارتباط برقرار میکنید که اصلا عهد ارتباط و دوستی نیست، بعدم شما میگردید به من میگید وقتی من با اون هستم احساس آرامش کنم، به دو دلیل: یکی اینکه کاری نمیکنه، دوم اینکه میذاره شما تصمیم گیرنده باشی، برای که اونم بچه تک یاد گرفته یا فرمان بده یا فرمان ببره. اگرم یه ذره وارد زندگیش بشید خواهید میدید یه جایی هم بسیار آدم عصبانیه، یعنی یه جایی اون رو نشون میده، برای که هر کسی که تحمل میکنه یه جایی دیگه باید خودشو تعمیر کنه. جان
آیسو، من بحث این که دعوام نمیشه، یعنی مثلا هر بحثی که پیش بیاد مثلا اهل مذاکره صحبت میکنه راجبه اون موضوع، نظر منو میپرس، یعنی نه اینکه هیچ حرفی پیش نیاد، بیشتر مثلا اهل مذاکره است و صحبت میکنه راجبه.
شما با هم اختلافی ندارید، موضوع صحبتی ندارید عزیزم. عزیزم شما که درباره این موضوع قرار نیست تصمیم بگیرید که اختلاف نظر داشته باشید. اختلاف نظر شما اینه که بریم از خونه بیرون یا الان که هستیم یا نه بریم رستوران نمیدونم ایرانی یا بریم ایتالیایی، مثلا بریم پیتزا بخوریم یا بریم چلو کباب بخوریم. پرسشو از این قبیله تو زندگی شما، شما که با مسائل زندگی روبرو نیستید، هر روز ما یه دفعه هم دیگه رو میبینید.
بله کاملا
درست. بنابراین عزیز
من
بگو عزیز
یه سال کلا من خواستم رابطه یه راه دور رو یه درست هست
حتما دارم. میتونه درست باشه، مشروط بر این که یک چرا پرسیدم. ببین عزیز، رابطه راه دور درسته به این شرط که آدم ها در اولین فرصت هم دیگر رو ببینن، بعد هم یه فرصت این وسط ها داشته باشن، ولی یه دلیل و ضرورتی داشته باشه که در راه دورن. ولی وقتی کسی از طریق اینترنت با کسی آشنا میشه نباید خیلی جدی بگیره، بلکه خیلی چیزی راجع به اون آدم نمیدونه. و بعد همونطور این مسئله شما دلائلی داره که آدم ها برخی از وقت راه دور رو انتخاب میکنن، به همین جهت است که باید دید چرا. بعد حالا اصلا شما با یک کسی آشنا شدید، راه دور و نزدیک و نمیدونم تحصیل کرده و نکردهش اصلا مهم، حالا مهم اینه که شما این آدم رو چگونه میبینید. شما با یه آدمی روبرو هستید که بر اساس تعریف خودتون افسردگی داره. افسردگی عزیز یه پاشکستن نیست که آدم بگه خب پاشکستگی شکسته. افسردگی معناش اینه که این آدم 90 سالشه، خب حالا همه بدن آسیب دیده است، همه آدم بدن سال خورده است.
خب ولی امکانش نیست. خب این آدمی که آسیب دیده خوب بشه
100% امکانش هست. بنابراین منم همیشه حرفم در این گونه موارد به دوستان این بوده که بذارید خوب بشه، هر کاری میخواید بکنید بکنید. الانم شما من دیدید که یک نه مسئله داشتم درباره که ایشون کار تراپی و دارو درمانی و روان درمانیش انجام میده، دو با شما هم حرف ندارم، ولی یه همچین آدمی نباید بر اساس آنچه که بینتون بوده شما یه فرضی بگیرید و آنچه که شما از اون میدونید، بلکه از اون چیزی که همکنون هست باید استفاده کنید. این آدم یه آدم افسردهیه و میتونه خوب بشه، بسیار خوب. ولی آیا آدمای افسرده وقتی خوب شدن خوب شدن؟ آمارا رو نگاه میکنید میدید 50% 40-50% آدمایی که افسردگی دارن افسردگی دوباره برمیگرده، 10% برای همیشه میمونه، 40-50% هم افسردگیشون از بین میره و میره دنبال کارش. مثلا وقتی افسردگی یه مقداری در حقیقت در جهت سازگاری بوده، ما بهش میگیم adjustment disorder with depressed mood، یعنی یه نوعی از افسردگی است یا به هر حال افسردگی است که میشه گفت موضعی است، آمده و میره. ولی اگر یه کسی زمینه ارثی افسردگی داره، یه کسی شرایط خاص زندگی داره، یه کسی نگاه و نظر و فلسفه و جهانبینی و باور و اعتقاداتی داره که در مسیر اون افسردگیه، به این راحتی ها از زمین کنده نمیشه عزیز.
من راجع به ایناش هیچ اطلاعی ندارم.
به همین جهت است که پیشنهاد من به شما اینه که مثلا شما فرض کنید هر منبع دیگه ای از جمله تو ایران هم که شما دارید سی دی افسردگی من رو بشنوید، البته با خودش استراب و خشم و عصبانیت هم است، اونا رو بشنوید که مقدار بدونید آدم افسرده یعنی چگونه آدمی است، با چه ویژگی‌هایی است و راههای بهبود و معالجش کدامه. برای من که راجع به شما یا ایشون نظری نمیتونم بدم، ولی حرفای اول ایشون هم برای من سنگین بود. اصلا صرف نظر از ماجرا که از افسردگی خبر نداشتم، حرفای این که من زیر فشار هستم، دو سه ماه یه رفعه که تو رو میبینم ما با هم رابطه کامل جنسی نداریم، همچون ما تو مبهوت بیم این دیگه از کجا داره.
بله الان میگم من این دو تا موضوع اصلا قاطی شد، اصلا خودم هم گم و گیج شدم، واقعا نمیدونم باید چیکار کنم.
نه یعنی این که گم و گیج شدید نمیدونید چیکار بکنید، نه نشد، شما نمیخواید با واقعیت روبرو بشید. این که من بگید نمیدونم چه خبر، اون عقل شما، من بگید من نمیدونم ایشون در کجا قرار گرفته چه وضعیت داره، من کاملا بهتون حق میدم عزیز. ولی این که بدونید من نمیدونم، شما نمیخواید بدونید، چون من اصلا پروایی از بیان عقیده و نظرم ندارم، همیشه هم اشتباه کردم و اشتباه میکنم، ولی شما نمیخواید با واقعیت ها روبرو بشید عزیز. این دفعه اگر لطف میکنید
شاید، چون من میگم آقای خب نه، من یه ذره میگم مثلا شاید بله حرف شما درسته، من میگم که نه یه تان یه ذره بهش فرصت بدم، خب الان شاید تو اوج افسردگیه، داره تراپیست میداره میده درمان بشه، من بعد بشینم باهاش صحبت کنم. من فقط نمیدونم به خاطر همین سر این الان گمون
میدونم
الان اصلا بگم و تموم کنم رابطه رو اگه نظرشون غیر از اینه.
شما اگر بخوایدم تموم کنید قرار نیست که از این رابطه پری تو رابطه دیگه، کمی صبر کنین ببینید چی میشه.
نه من اصلا نمیتونم، اصلا همچه آدم نیستم.
بنابراین یعنی فرقی نمی کنه،
یه تایم زیادی رو بگذرونم.
بنابراین شما یه 3-6 ماه که ایشون وقت خواستن بدون که با کس دیگه رابطه داشته باشید، بدون که با کس دیگه رابطه داشته باشید بمونید ببینید اوضاع چه میشه به کجا. ولی لطفاً و حتماً دفعه بعدی که ایشون به هر دلیلی برگشت، امیدوارم برگرده، واقع بینانه با موضوع برخورد کنید. ضمن تو این زمینه می مقدار آگاهی خودتون رو بیشتر کنید که خاطرتون واسه باشه. بعدم تو سن و سالی نیستید که بتونید ریسک بلند مدت بکنید بعد از یعنی فرصت خیلی زیادی برای انتخاب ندارید و امیدوارم هر چه که خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم با تو صحبت جان. خواهش می‌کنم
یه لحظه معذرت می‌خوام. شما می‌فرمایید 3-6 ماه من کلا با ایشون در رابطه نباشم؟
نه میتونید باشید. نه من گفتم با کسی دیگه در رابطه نباشید.
من که اصلا نمیتونم
با ایشون در رابطه باشید، ولی لطفاً با یه دید، ببینید عزیز، با یه دید نمیخوام بگم شک، با یه دیدی که نگاه دقیقی داره و میخواد اوضاع رو به درستی ارزیابی کنه، نری تو اون مسیر. چون ببینید عزیز، انسان خودش رو عاشق میکنه، انسان عشق متاسفانه سربالاست، ولی آدم ها خودشون رو به زور عاشق میکنن، به زور یه دنیای برای خودشون میسازن برای که با توهمات و تصوراتشون همراه باشه. به همین جاست که من عرض کردم بزرگترین دشمن ما خودمونیم، بزرگترین فریب دهنده ما خودمونی که خودمون رو فریب میدیم. ای کاش دیگران رو فریب میدادی، اگر خودمون فریب نمیخوردی. ماجرا ماجرای فریب خوده. من فقط عرضم خدمت شما و ایشون اینه که یه واقع بینی داشته باشید، بی خودی تفسیر و تعبیر و توجیه عجیب و غریب برای یه چیزی که بد و غلطه نکنید. یعنی فرض بفرمایید، فرض کنید بی حوصله بودن، بی انرژی بودن، بی جهت بودن، بی هدف بودن سر رابطه رو به عنوان آرامش نگذارید. اون اسمش آرامش نیست. این که کسی من هرچی میگم حرف میزنه معناش نیست که به من اهمیت میده، حرف من براش جالب و مهمه، نه حوصله نداره. اونا مهمه که با اون دقت نگاه کنی. به هر حال امیدوارم هرچی خیر و صلاح تو اتفاق بیفته. خوشحال شدم با تو صحبت.
ممنون، لطف کردید. ممنون، خدا
نگه. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
وقت بخیر، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم، واقعا باعث افتخاره. ببخشید من یکم هیجان زده شدم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من در واقع مسئله که میخواستم در موردش با شما صحبت کنم در رابطه با یکم مسئله اخلاقی و شخصیتیه. در واقع من 31 سالمه، دانشجوی دکترا هستم و تقریبا تموم کردم، یعنی حدود 3 ماه دیگه دفاع دارم.
یه رشته تحصیلیتون چیه عزیز؟
بله، فیزیک میخونم. فیزیک.
بسیار عالی. از بله. چه مدتی از ایران خارج شدی؟
حدوداً 3 سال هست که از ایران خارج شدم و برای هم تحصیل در مقطع دکترا اومدم به اروپا.
بعد و بعدم ببخشید هنوز میمونید یا بر میگردید بعد از فارغ التحصیلیتون؟
اگه امکانش باشه ترجیح میدیم، یعنی بر نگردم، یعنی ترجیح میدم باز برای موقعیت و پوزیشن های بعدی باز خارج از ایران اقدام کنم. در واقع من حدود 3 سالم هست، یعنی 2 سال خورده‌ای که ازدواج کردم. بعد مسئله کلام باهاش
نه صبر کنید، همسرتون چند سالشه؟ ببخشید
ایشون 30 سالشونه، در مقطع فوق دکترا دارن درس میخونن.
ایرانی هستن؟
بله بله ایرانی هستن.
آنکه شما که الان 3 سال بیشتر اروپا نیست، 3 سال نیم ازدواج که در ایران ازدواج کردید؟
نه آجه، تو همدیگر رو میشناختیم تقریبا 1-7-8 سال قبل از ازدواجمون همون میشناختیم.
بله، ما اروپا ازدواج کرد. بسیار عالی.
بله دیگه اروپا مرسونه، حالا ایران گرفتیم ولی خب اینجا ازدواج کردیم.
ایشون درستشون که تموم شده و کار میکنه؟
بله ایشون البته فوق دکتر پوست باک گرفتن اینجا، پوزیشن پوست باک گرفتن اینجا کار میکنن. آده تو در واقع یه مسئلهی که هر دوی ما باهاش مواجه هستیم، در واقع ایشون میخواستن صحبت کنن ولی خب از شانس اقبال من بود، اینه که ما به شدت درگیر مسئله کاری و پروژه هامون هستیم و خیلی دوست داریم که یکم نظم بدیم به زندگیمون. ولی مسئله که باش مواجه، حالا من در مورد خودم میگم، اینه که مثلا من خیلی استرس دارم در مورد حالا مسئله کاری و درسیم، طوری که همیشه وقت کم میارم. یعنی مثلا اگه من برای یک پروژه یا یک جلسه یک هفته یک ماه وقت داشته باشم، همیشه وقت کم میارم، از همون روز اول شروع میکنم به کار کردن، ولی خیلی از این شاخه به اون شاخه میپرم یا خیلی مثلا توی بطن یه قضیه میرم و همیشه میتونم بگم تقریبا 60-70% کارم رو دقیقا توی 1-2 روز آخر انجام میدم. هر وقت که کارم رو انجام میدم طوری که هیچ وقت راضی نیستم.
ببینید عزیز، بذارید من اول یه نکته کوچیک خدمتتون عرض کنم. عجله نکنید، وقت داریم عزیز. ببینید من و شما در دنیا با 2 تا پدیده زندگی میکنیم، یکی اشیاءند و اشخاص، موادی هستن که هستن و آدم ها. یکی وقت و زمانی که میشه عمر ما، و اگر تایم منیجمنت رو نداشته باشیم هم از پا در میاییم، هم سلامت اون رو به خطر، سلامت روانی رو به خطر میزیم، هم از خوشبختی خبری نیست. یعنی میخوام به شما بگم ماجرای وقت و زمان یه پدیده فوق العاده مهمی است در زندگی، اونم افراد باهوش، اونم کسانی که میخوان از یه مسیری حرکت کنن که یه مقدار مراحل مختلف داره و قدم‌های مشخص داره. و به همین جهت که دو تا مشکل اصلی افراد تحصیل کرده دنیای امروز، اول استراب، دوم دوقلوش که استرسه. تفاوت استراب و استرس هم در اینه که استراب، من نگران این هستم که یه حادثه‌ای بد اتفاق بیفته و آسیب سخت و سنگینی داشته باشه. استرس معناش اینه که من همکنون زیر فشارم، که بیشتر از همه عامل وقته. تا اونجایی که من تو سیدی 4 ساعته استرس آوردم که اگر شما تایم منیجمنت داشته باشید و یه اصولی رو اونجا رعایت کنید، حتما 50% استرس شما و 30% استراب شما از بین میره. یعنی عامل زمان نقش فوق العاده مهمی اینجا داره. و یه آدمایی که مانند شما در یه جامعه مانند ایران در حقیقت متوجه این واقعیت شدن و خانواده و محیط اجتماعی همون رو به شدت تایید کرده، این که درس تو بسیار مهمه، این درس تو اندازه‌گیری میشه با نمره، این نمره بعداً تعیین کننده دانشکده تو، جایگاه توه، این موضوع ادامه پیدا میکنه و تو ممکنه به خاطر ادامه تحصیلات بری خارج، اونجا با مشکلات زبان و فرهنگ روبرو میشی، اما بدون تردید به دلیل توانایی های علمی و عقلی میتونی پیش ببری و مدرک خودت رو بگیری. اما درست مانند آدمی که بر روی زمینی بسیار ناهموار همراه با سنگ و خار و اینا به جای اینکه راه بره خودش رو زمین کشیده، خونین و مالین میاد بیرون. یعنی میرسید به یه سن و سالی که حالا دانشگاهتون تموم شده، اما این بدن آسیب میده، برای که این راه رو به دلایل اون همه فشار و به دلایل اون همه رقابت که متاسفانه واقعیته، ما نتونستیم به راحتی به سرانجام برسونیم. بنابراین با خودش استراب و استرس میاد، استراب و استرس به زودی خودش رو با افسردگی، با وسواس و با عصبانیت همراه میکنه. یعنی این مجموعه تبدیل میشه به یک کلاف سردرگمی که من شما رو گرفتار میکنه. بنابراین موضوع در حالی که ساده ساده است، اگر بهش توجه بشه، متاسفانه بسیار مسئله آفرین و آسیب زننده و خطرناک میتونه باشه. بنابراین حال شما رو چون متوجه هستم، با هزاران نفر مثل شما هم درگیر بودم، دختر باهوش و توانایی هستید، اینی که باید با یه مقدار واقعیت ها تو این زمینه آشنا بشید. حالا به من بگید دلتون میخواد این گفتگو رو از کجا، چگونه، با استراب، با استرس یا هر بحث دیگری یا زمان، هر جوری که مورد نظرتونه با هم پیش بریم، تا من بتونم، چون بحث وسیع چندین ساعت هست، بذارید تو چند دقیقه ببینیم به کجا میتونیم برسیم.
خب آقای دکتر، من خیلی دوست دارم که اگر که شما امکانش وجود داشته باشه همسرم سوالشون رو بپرسن، چون ما هر کدوم داریم با مسائل متفاوتی دست و پنجه نرم می‌کنیم.
بذار اول با تو یه ذره پیش بریم. نه بذار اول پیش بریم، من برایشون وقت دارم. شما خودتون دلتون میخواد موضوع رو کدام قسمت براتون مهمتره، یا فکر کنیم مطرح کردنش ممکنه کمکی بکنه؟
بله، طبق توضیحاتی که شما دادین من متوجه شدم من خیلی استرس دارم، یعنی همیشه نگران ریاکشن یا فیدبکی هم که میگیرم، آیا از نظر بقیه خوب بوده کارم، آیا ارائه یا کاری که دادم مقبول بوده، چقدر همیشه هم فیدبک خوب گرفتم تقریبا، ولی هر وقت نگاه کردم ایرادای کارم رو دیدم، نه این خوب نیست، میتونستم بهتر از این باشم. و همین که شما میگین دقیقا، من تایم منیجمنت ندارم، همیشه برنامه میریزم، چند روز ادامه میدم، بعد دوباره نمیتونم.
اوکی، بذارید من به شما بگم. ببینید، بذارید تو همین چارچوب بگم. اولا ببینید، ما در دنیا باید قبول بکنیم که ما موجودات ناقصی هستیم. We are imperfect. ما موجودات ناقص، همه کارهامون با اشتباه و نقص و ایراد همراه. بنابراین این رو باید به عنوان یه واقعیت پذیرفت، در نتیجه من فقط میتونم کار و کوششم رو بکنم. آیا این کار و کوشش من جوابی که میده از نظر ملاکای بیرونی، حالا یا نمره است یا دیگرانند یا قضاوت دیگرانه، خوبه یا بده، مسئله من نیست. من کار و کوششم رو میکنم، شد شد، نشد نشد. بدبختانه شما اینو قبول ندارید. شما آمدید گفتید که من اشتباه نباید بکنم، شکست نباید بخورم، با ملاک ها باید کنار بیام، من باید بتونم امتحان های سخت رو، قضاوت ها رو، آزمون ها و تست ها رو به خوبی از عهده‌اش بر بیام و بخوام خودم رو یه جوری ثابت کنم. شما تو زندگی از پا در میاد عزیز، یعنی شما باید خوابتون رو بفروشید که اتاق خواب بخرید، اصلا ارزش نداره. یعنی این به همین جهت است که شما اگر بحث موفقیت من رو بشنوید خواهید دید شرط اصلی موفقیت اینه که من دکتر میشم، مهندس میشم، میلیونر میشم، شهردار میشم، فرموندار میشم، جایگاه اجتماعی پیدا میکنم. دو چیز نباید هزینه بشه، یکی سلامت فیزیکی و روانی من. من قرار نیست افسردگی بگیرم، من قرار نیست استراب استرس داشته باشم، من قرار نیست زندگی برام سخت و تلخ باشه، من قرار نیست بیماری بگیرم و من قرار نیست خوشبختیمو زیر پا بذارم. آخه این چه ارزشی داره؟ اسم این دیگه اون وقت موفقیت نیست، اسم اون برنده شدنه. You are winner. شما دکترا رو بردی، در تحصیل موفق نشدی، چون سلامت فیزیکی و روانیتون از دکه، چون رنج بردی، چون رنج بردید، به خودتون آسیب زدید. حالا یه زمانی هست که من رنج میبرم، ورزش میکنم، به خودم آسیب نمیزنم، قوی تر میشم. اما یه زمانی هست که من رنج میبرم و به خودم آسیب میزنم. بنابراین اولا موضوع جدیست. این که شما قرار درس بخونید، کار بکنید، عالیه، ولی قرار همراه با آرامش باشه. این که 6 ماه دیرتر بشه، این که به جای نمره نمیدونم 20 19 یا 18 بگیری، این که به جای A B B، اصلا مسئله مهمی نیست. اگه قرار باشه شما بخواید با این ملاک‌ها زندگی کنید، در حقیقت یه توهمی رو برای خودتون بزرگ و مهم کردید و در حقیقت خودتون رو به پای بتی دارید قربانی می‌کنید که ارزش رو نداره. من کاملا با اینکه شما درستون رو بخونید، نمرات خوب بگیرید، به آخرین و عالی‌ترین مدارج علمی برسید حرفی ندارم، ولی همراه با شادی، با لذت، با رضایت، با امنیت، با آرامش و با آزادی. اینجا اجبار شما دارید. حالا بعد چی میکنید؟ شما وقتی که این پدیده‌های بیرونی بهتون فشار میاد، الان میرسید به این که 2 هفته دیگه باید، من مثال خودم رو عرض میکنم، شما باید هفته دیگه 700 صفحه کتاب بخونید، برید راجبش کار بکنید. خیلی خوب. میگید خب 700 صفحه میخونم، اما فردا که بلند میشید میگید ببین یه دوتا کار مهمتر دیگه است، دوستم احتیاج به من داره و ضمناً من قراره که یه رژیم بگیرم که گفتن اتفاقا من کمک میکنم، پس بهتر یه سری به دکتر و دوستم بزنم. بنابراین امروز نمیخونم، از فردا به جای 100 صفحه 120 صفحه میخونم. بنابراین 6 تا 120 صفحه میخونم، 720 تازه 20 صفحه اضافه. امروز میرم دنبال حاشیه. شما فرار نکردید، شما یه بازی و بهانه ای در آوردید برای که بتونید خودتون رو قانع کنید که میشه این کار. و فردا که بلند میشید حرفتون اینه، منی که میخواستم 120 صفحه بخونم چرا 140 صفحه نخونم؟ اصلا من 5 تا 140 صفحه میخونم، پس بذار امروزم به کارهای دیگه برسم. بنابراین شما در حقیقت با یه خودفریبی، برای که همه چیز بهتون تحمیله، خودتون رو میکشید به روزای آخر. یه دفعه روزای آخر وحشت میکنید، حالا دیگه من باید این 700 صفحه رو تو 3 روز بخونم، پس تمام نیرو رو میذارم اونجا. اما اگر شما در اون 3 روز اول مضطرب بودید، نگران بودید، از دست خودتون ای بسا خشمگین بودید، احساس کردید دارید بازی در میارید، بنابراین در یه قضاوت مربوط به خودتون احساس خوبی به خودتون ندید، حالا که با مشکل روبرو شدید، نتیجتا تبدیل میشید به کسی که قصد آزار خودتون و یه نوعی دیگران دارید که شاید به نوعی مسئول و مقصر، فشار رو خودتون رو میتونید همسرتون بیارید. و بعدم حالا که شد، آخر کار استدلالا و بهانه‌های خودتون رو دارید، در حالی که اگر شما انتخاب رو خودتون بکنید از اون آزادی، من میخوام نمره A یا 20 بگیرم، اما کار و کوششمو میکنم، اما زندگیمو هدر نمیدم، اگر قراره 2 هفته درس بخونم، برای خودم یه برنامه روزی 8 ساعت 10 ساعت میگذارم، ولی از روز اول، ولی با راحتی برنامه‌های دیگه هم سر جاش خواهم گذاشت. و اصلا اگر قراره یه همچی کاری رو بکنم، من چرا باید این دوره رو 2 ساله بگذارونم، 3 ساله میگذارونم؟ من فرقی میکنه تو 60 سال آینده‌ای که من میخوام کار بکنم، بلکه فرقی نمیکنه عزیز. یعنی ما عامل زمان رو میاریم به عنوان یه تنبیه کننده و ما از پا در میاره. من بارها عرض کردم اگر تایم منیجمنت نداشته باشیم، مقصود از تایم منیجمنت نیست که وقت اون رو هدر ندیم، نه، معناش این است که همه کارهای لازم رو انجام بدیم. اگر خوابمون سر جاش باشه، تغذیه‌مون سر جاش باشه، دوستیمون، ورزشمون، تماشای تلویزیون، همه اینا میتونه باشه در حد و اندازه خودش، تا اینکه من خودم رو توی زندان و قفسی ببرم که از اونجا بیمار و گرفتار بیام بیرون. بنابراین موضوع کاملا شناخته شده است عزیز. به همین جهت است که شما اگر نگاه کنید به اون چیزی که دنیای علم رو حداقل در روانشناسی و تربیت بچه عوض کرد، The Drama of Gifted Child. یعنی چرا یه بچه باهوش دچار یه طوفان و بحرانی میشه گری پدر و مادر بهش فشار بیارن کار تمومه. به همجرد بود که من بچه هم قرار نبود که یه شنبه و یه شنبه درس بخونه، کتاب میتونم ولی درس نه. قرارم نبود که زندگیشون فقط درس باشه، بلکه ما به این دنیا نیومدیم عزیز که همین کتابای کتابخونه رو بریزیم تو مغزمون. ما این همچین نقش انسانی نیست، اصلا فرقی نمیکنه، فایده ای نداره. شما در سن 31 سالگی اومدید دکتراتون رو تو اروپا گرفتید، اونم تو رشته مثل فیزیک، معلومه سرتو انداختی با این درس خوندی، ولی خطری که اینجا داره ناقص الخلقه شدنه، یعنی تبدیل میشه به یه سر بزرگ اما دست و پای کوچه. و به همجاست که مسئله اصلی و اساسی تو دنیای امروز ازم اون بالانس و توازن و تعادله. شما اگر فقط ویتامین سی یا دی بخورید میمیرید، شما همه ویتامینا رو میخواید، شما پروتئین میخواید، شما انواع و اقسام چیزها رو میخواید برای که بدن به اون احتیاج داره. ما اومدیم تو این دنیا 8 ساعت، حالا در یه شرایطی 10 ساعت درس میخونیم، کار میکنیم، 7-8 ساعت هم که طبیعت ما رو وادار به خواب و کارهای مربوط به خودش میکنه، 7-8 ساعت هم قرار زندگی کنیم. ما نیومدیم تو این دنیا دانشجو باشیم، ما نمی‌بینیم تو این دنیا کتاب بخونیم، آخه اصلا اینکه معنا نداره عزیز. ما می‌بینیم تو این دنیا زندگی کنیم، متوجه شدیم احتیاجاتی داریم، با این واقعیت روبرو شدیم این احتیاجات باید از طریق تولید فراهم بشه، دیدیم اگه بریم درس بخونیم می‌تونیم قابلیت تولید بیشتری داشته باشیم و نه تنها نیاز خودمون، نیاز دیگران رو هم تا حدودی برآورده کنیم. بسیار خوب، ولی قرار نیست خودمون رو فدا کنیم، ما قرار نیست خودمون رو آتیش بزنیم تا خودمون و دیگران رو گرم کنیم. حالا روی خط باشید، بعدن شما یه همسرتون هر کدومتون دلتون خواست میتونید بیاد هم صحبت کنیم، چون این مسئله و مشکل بسیاری است. من از اینکه وقت براش بگذارم ابدا پروایی ندارم. روی خط باشید، شنگ و نشنگ با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، شاید با خود ایشون یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز،
با شما صحبت میکردم، عذر میخوام.
آقای
دکتر من خیلی متشکرم و خیلی تشکر میکنم از توضیحاتی که دادین، ولی در همین رابطه که فرمودین راجع به این که ما زمانمون از دست میدیم، الان دقیقا همونطور که شما فرمایید طور شده که من و همسرم مثلا تمام هفته رو کار میکنیم و حتی خیلی بیشتر از روزی 8 ساعت کار میکنیم، طوری که شنبه یک شنبه ها اگه میخوایم استراحت کنیم انقدر استرس داریم که میگیم نه، مثلا فقط شنبه یه نصف روز استراحت میکنیم دوباره کار میکنیم. حالا این یه مسئله به طوری که باز همسرم خیلی شدیدتر از من اینطوریه، اینطوری که شبا شاید تا 5 صبح بیداره، 3-4 ساعت میخوابه، در حالی که ممکنه که مثلا توی چه شرایطی نباشه. اگر که اجازه بدید من گوشی میدم به همسرم که ایشون سوالاشون مطرح کنن، بدیم فرصت بیشتر استفاده کنیم.
خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای دکتر، از من خدا نگهدار.
خدا نگهدار عزیز.
الو.
الو سلام.
سلام آقای دکتر، عرض ادب و احترام.
بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم، واقعا لذت بخش همیشه شنیدن صدای شما و صحبت های شما. من صحبت ها رو در واقع شنیدم پای رادیو که بودم، خیلی زیاد وقتشون نمیگیرم، فقط چند تا کوچیک من یه چند تا نکته حتی یادداشتم کردم قبلش. گفتم فقط بپرسم اینجوری حالتی ویژگی روانیمه، میخوام بیشتر محبت بکنید بفهمید که بگید چرا من اینجوری هستم. اصلا من 5 سال تقریبا اروپا اومدم، دکتری اینجا گرفتم، بعد از اون تقریبا 2 تا پروژه دیگه اینجا در واقع رفتم توشون و جدیدنم باز یه پوزیشن دیگه اینجا گرفتم. یه طوری اتفاقی که میفته، صدای من میاد دکتر؟
کاملا میشنوم میتونم عزیز.
آها عذر میخوام. یه اتفاقی که میفته اینه که من خیلی عجیب غرق کار میشم، یعنی مثلا از صبح که در واقع من اگه چه دانشگاه باشم چه داخل خونه باشم قشنگ میتونم به شما بگم که تا 4 صبح اون روزش من پای کامپیوتر میشینم، فوقش نهار بخورم یا شام بخورم. و یه یعنی دیگه حالا این چیزا بود، تقریبا خانمم هم همینا رو به شما گفتن. یه نکته که هست، من با وجود این هیچ وقت خودم راضی نیستم، یعنی همیشه فکر میکنم که خدای بقیه دارن کار بهتری انجام میدن، یا مثلا نمیدونم، یا میدونی چجوری قیاس میکنم.
ببین عزیز، آخه میفهممتون. ببین البته تو حرفای شما چند تا جنبه درست و غلط با هم مخلوط شده. بذار اول چند تا نکته رو با هم حل کنیم. مطالعات علمی نشون میده که من و شما قرار هدفی رو مشخص کنیم، بعد طریقه رسیدن به اون هدف از طریق فعالیت خودمونه، درگیری خودمونه و در حد اکثر توان فیزیکی و روانیمون حرکت کنیم، در اونجاست که وارد یه مرحله میشیم به اسم اپتیمال اکسپریانس یا تجربه مطلوب، که اصلا از نظر علمی اونجا و فقط اونجا احساس خوشبختی هپینس دست میده. اینو میتونم بفهمم، اما این کار همراه با آزادی، آگاهی، مهربانی، سازندگی، رعایت اصول اخلاقی انسانی و مسئولیت که کنار خودش لذت و شادی و آرامش هم داره. آخه اون تیکه تو زندگی شما گمه، یعنی شما تبدیل میشید. این حالا وارونه مسئله چی میشه؟ چیزی که با این مخلوط میشه، ما برده های مدرنیم عزیز. ما در گذشته شلاق به اون میزدن، وادار کار میکردن روزی 12 ساعت 14 ساعت کار بکنیم. حالا خودمون ساعت شماته دار میذاریم، صبح از خواب میپریم یا حالا شما تا 5 صبح کار میکنید. اما شما رو به نوعی و من رو به نوعی آمدن در حقیقت پروگرام کردن که ما باید برسیم به اینجا و جلو بزنیم. و ما برای چی هستیم؟ برای بازار رقابتی شرکت‌ها و کشورهایی که با هم در حال جنگن و به دنبال نابودی هم. یعنی ما قربانیان این سیستم برده‌داری مدرن هستیم. به همین جهت که اساس کار در اون تعادل و توازن عزیز، نه اینکه غرق اونجا بشیم. من بارها عرض کردم، من 6 سالی است که رادیو دارم، عرضم این است که من وقت برای کار روان درمانی و تراپی ندارم. معنیش نیست که من وقت ندارم، من بسیارم وقت دارم، اما وقت کار دیگه ندارم. من زنبور عسل نیستم که اومدم اینجا کار کنم عزیز. شما نوعی که دارید برای میگید، اگر یه ذره نگاه بکنید کجا میخواید برید. بله، همه فرض کنید این دکترا رو در سن 35 سالگی گرفتن، شما 31 سالگی مثلا یا 30 سالگی آمدید گرفتید، 5 سال جلو بید، ولی هزینه‌ای که بابتش دادید چیه؟ ببین، بسیار مهمه که من تو زندگیم درسمو بخونم، کارمو بکنم، شادیمو داشته باشم، ورزشم داشته باشم، مهمونیمو داشته باشم، موسیقیمو داشته باشم، شعرم داشته باشم، ادبیات رو هم بفهمم. یه بالانس و توازنی ما می‌خوایم. من خدمت همسرتونم گفتم، شما هم شنیدید، من آدم ناقص الخلقه نمی‌خوام. مگر یه کسی بهم بگه پسر من صبح تو رو داره کتاب بخونه یا دختر من داره کتاب بخونه، بیماریه. حالا
من اصلا دوست ندارم این، یعنی الان خودم من بارها به خانم گفتم، یعنی من از این حالتی که هستم رنج میبرم، یعنی یه طوری مجرد میخوام من تو حرفتون یه طوری هست، من مثلا تا اون کارم رو تموم نکنم اصلا نمیتونم از جنب بلنشم یه لحظه. حتی وقتی که مثلا میخوام برم بیرون یه خرید میخوام بکنم، تو راه هم همش ذهنم همینجوری دائم.
خب آخه به تهش نگاه کنی عزیز من، من روزی که تو زندگیم عزیز، ببینید ما وقتی به این دنیا میایم بین 3 تا 6 سالگی 3 تا 30 به زبان انگلیسی میشه مسئله زندگی ما. 30 اول کوپریشن، همکاریه، من کجا برم با هم همکاری. 30 دوم کمپتیشن و رقابته، من تمام مدت باید به دیگران نگاه کنم و از بقیه جلو بذارم. و 30 سوم کانفلیکت و جنگه، شما اولی و سومی نیستی، دومی. یعنی من یه صحنه رقابتی برای خودتون درست کردید که من باید این کار رو بکنم. عرض کردم سیستمم برای این تعبیه شده، پاداش میده، مدرک میده، پول میده، امکانات میده برای که بتونه از شما بیشترین نیرو رو بگیره. من اونو میفهمم، به همجز که من و شما قراره وظیفه بون اون بالانس و تعادل توازن باشه. ولی شما الان نگاه کنید، میگید از کجا اومده، پرسش کردید، بذار به شما میگم از کجا اومده. یک، شما از یه خانواده آمدید که باید و نباید، درست و غلط، خوب و بد مهم بوده و به خاطر اون در شما یه استرابی به وجود اومده و ترس از 3 چیز: اشتباه، شکست، حرف و قضاوت و نظر مردم. بنابراین بعد رسیدید به یک حالتی که ما بهش میگیم پرفکشنیست، یعنی کمال پرستی. کمال پرست چی میگه؟ fear of criticism، وحشت از انتقاد، ترس از شکست، ترس از اینی که آدم ها به یه دید دیگه به آدم نگاه کنه. بنابراین من تبدیل میشم به یک کسی که فکر بکنم یه مقدار imaginary audience، یه مقدار تماشاگران تخیلی وجود دارن که منو دارن نگاه میکنن. هر اشتباه من، هر کار من، درست مثل شما نشستید کارتون رو میکنید، بعد به این فکر میفتید که بهتر یه غذایی بخوریم یا همسرم یه چیز خواست من برم بخرم، حالا تمام راه فکر کنید، حالا این نمیشد بخوریم، حالا یه چیز دیگه میخوریم، حالا یه روز من چی میشد. ولی هیچ وقت نمیپرسید اون پرت و پرایی که من به دنبالش هستم چی داره میشه. اون اگر فرض کن 6 ماه یه سال دو سال عقب بیفته من نمیگم نکنی، ولی حرف من این است که باید اون رو به موقع و به اندازش انجام داد. ما اومدیم اینجا زندگی کنیم، در این زندگی کارم میکنیم، در این زندگی درسم میخونم، در این زندگی تلویزیونم تماشا میکنیم، در این زندگی تفریحم میکنیم، ولی شما این کارو نکردی. شما اومدید گفتید تمام موضوع و مسئله زندگی درس و مدرکه و موفقیت تحصیلی، بعدش هم بریم توی شغلی، تازه اونجا هم این ماجرای رقابت ادامه داره. به همجاست که من روزی که دانشگاه تهران آمدن پست معاونت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رو من دادن، به رئیس عزیز گفتم من یه بیت شعر تو زندگیم کمکم کرده، با اون این بود: صفای گوشه آرام آشیان جون است، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. بسیاری از این مشاغل عزیز قفسهای طلایی هستند، ولی واقعیت شده که قفس هستند، یعنی آزادی رو از بند میگیرن، حق انتخاب رو از بند میگیرن، شور و شوق و شادی و لذت و مهمتر از همه امنیت و آرامش من از بند میگیرن. شما من بگید من روزی 16 ساعت کار میکنم، ولی با شادی، با لذت، با رضایت، با امنیت. من مثلا شما منو بذارید سر کنفرانس و کلاس 100 نفر 1000 نفر رو بنشونید، من به راحتی 16 ساعت میتونم کار بکنم، ولی برای من شادی آفرینه، لذت بخشه. من به عنوان یه معلم رنج نمیبرم، درد نمیکشم، بعدم بقیه زندگیم رو دارم. مسئله اصلی و اساسی اون تعادل و توازن است عزیز، اون بالانس است. کوتاه مدت میتونم بفهمم شما میخواید از تز دکتراتون دفاع کنید، 6 ماه نباید تکون بخورید، کاملا میفهمم، ولی این یه دوره استثنایی است. ولی من نمیتونم تمام زندگی فکر کنم همیشه در حال رقابتم، همیشه در خطرم، همیشه باید بهترین باشم. این همون چیزی که در اصطلاح روانشناسی میگن وقتی انتظار داری به گونه‌ای کار بکنی که مردم برات دست بزنن، وسط دستای مردم له میشی. مادر من یه اصطلاحی داشت که باریکلا مردو میکشه سربالایی خرو. روزی که ما بگفتم باریکلا باریکلا به 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 به، ما درست مثل یه خری هستیم که حالا سربالایی یا سر یه چیزی میذارن رومون، ولی حالا باز سربالا بریم تا از پا در بیه. بنابراین قرار نیست، گفتم، بازیچه دست سوداگران زر و زور و زر بشیم. قرار نیست ما بازیچه دست کسانی بشیم که یه سیستم و سازمانی رو تبیه کردن که انتظار دارن آدم ها روز 24 ساعت کار کنه. یه همچین چیزی رو به عنوان افزایش تولید ملی و نمیدونم رشد و اینا میشناسن. همه اینا خوبه، ولی مشروط بر این که جنبه انسانی من سر جای خودش باشه. وقتی که من قرار باشه ورزشم، سلامتیم، آرامشم، امنیتم، شادیم، شورم، شوقم، مهمتر از همه عرض کردم شما هر چی به دست بیارید اگه قرار باشه توش امنیت و آرامش نباشه چه ارزشی داره؟ برای که کل سیستم شما رو به هم میزنه. حالا بنابراین روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتتون رو با شما یا همسرتون ادامه بدیم. روی خط باشید بتون شنگون اجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر سلام، متشکرم میکنم.
جانم بفرمایید.
سلامت باشید. یه سوال کوچیک فقط بپرسم، خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم.
خواهش.
خود کمبینی من از کجا میاد؟ مثلا چرا من احساس میکنم که بقیه دارن از من بهتر کار انجام میدن؟ یه مثال بهتون بزنم، مثلا حتی تو فیلد کاری خودم، خب ممکنه یه نفری باشه که شاید تجربهش نمیدونم یا اون حالا تر رزومش هرچی شاید واقعا مثلا یه سوم من باشه، یک پنجم من باشه، ولی یه طور خیلی با اعتماد به نفس زیادی هست وقتی که با کسی صحبت میکنه، یا مثلا یکی ندونه فکر میکنه مثلا خیلی این آدم مثلا چیزی. من شاید خیلی از اون رو کاغذ یا رو رزومه یا رو تجربه بالاتر باشم، ولی اصلا اون اعتماد نفس رو ندارم درون خودم.
ببینید عزیز، ببینید، نه ماجرای اعتماد نفس، ماجرای حرمت نفس. بذارید من به شما دو سه تا نکته رو باز بگم. یک، بزرگترین مسئله و مشکل مردم کشورهای پیشرفته سلف استیم، حرمت نفس. این شماره یک. دو، شما من بگید ببینید چقدر قضاوتتون غیر عادلانه و ظالمانه است در حق خودتون. یعنی اگر شما در حق هر کس دیگه این کارو می‌کردید اعدامتون می‌کردن. شما من جواب بدید، از 7 میلیارد مردم دنیا و 3 میلیارد 4 میلیارد مردم بزرگسال دنیا. آیا از هر 10,000 نفر، از هر 100,000 نفر، با توجه به سن و سالتون و گرفتن تخصص و فوق دکتراتون، شما در جام دنیا جلو نیستید؟ تو هر 100,000 نفر شما نفر اولید. ولی هنوز میگید تو 1,000,000 10 تای دیگه هستن در حد من و 3 تاشون مثل که بهتر از منن. اینجا گرفتاریه. من چرا وقتی بچه هم کوچیک بودن حرفم این بود که من اصلا پسر خوب دوست ندارم، من پسر متوسط دوست دارم. من اصلا عزیز خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. این شعار من بود. شما دارید دنبال بهترین میدوید، شما دارید خودتون رو مقایسه میکنید. اصلا به من چه مربوطه؟ ببینید روزی که شما اگر سیدی حرمت نفس منو بشنوید، 3 چیزه که ما رو از پا در میاره. اولیش اشتباه بود، بعد شکست، بعد حرف مردم. اما 3 تای بعدی چیه؟ مقیاس، مقایسه، مسابقه. روزی که شما متر دستتونه و دارید اندازه میگیرید، شما اصلا نفی میکنید انسان و انسانیت رو. شما میگید ما کالا و شیء. روزی که متر، این بهتر از منه، این باهوشتر از منه، این داناتر از منه، این آگاهتر از منه، این اصلا یعنی چی؟ به من چه مربوطه؟ من این تو این دنیا اومدم مردم اندازه بگیرم. من خیاطم که متر بگیرم آدم اندازه بگیرم. دوم مقایسه است. او از من جلوتر، این از من از جلوتر. یعنی چی؟ بعدن حالا که مقایسه تموم شد، حالا نوبت مسابقه است. مقیاس، مقایسه، مسابقه. اینا دلیل اصلی له کردن حرمت نفس. حالا بهش میرسم. یعنی میخوام به شما بگم چیزی که شما دارید به من میگید مسئله مردم دنیاست. شما بیاد به من بگید یک کسی برنامه تلویزیونی یا رادیویی داره، یک کسی نمیدونم کنفرانس داره، مطمئن باشید حاضر نیستم بشنوم. میدون به من چه مربوطه؟ او 500 داره یا 500 تا، اون 1 دلار میگیره یا 100 دلار. منم و او اوست عزیز. ما روزی که شما اومد، چرا میاد؟ برای که از کودکی اومده. تو کودکی من جایگاه شما رو نمیدونم، وارد بحثم نمیخوام بشم، ولی من مطمئنم مقایسه مقیاسه بوده. تو چند گرفتی؟ 20 گرفتی؟ 19 گرفتی؟ 18 گرفتی؟ چند نفر دیگه 20 گرفتن؟ تموم کارتو. به همین جهت هست که چرا فنلاند بیشترین دانشمند رو به دنیا تحویل میده، چرا اونجا موفقن، در اینکه اصلا نمره و امتحان و کلاس و اینا به اون صورت معنا نداره عزیز. یعنی اینا ویرانگرند. من 1975 در کیهان اون روز مقاله نوشتم. دانشجوی اومد پر روی من گفت که من نمره‌ای که از تو گرفتم در دانشگاه جیم هست. ما دانشگاه تهران الف به جیم دال ه داشتیم، جیم هست، ولی من چون نمراتم خوب نیست، اگر نمره منو تو اضافه نکنیم از دانشگاه بعد از 2 سال اخراج میشم. 70 واحد گذروندم. گفتم فقط نمره من برات درست میکنم. گفت نه، دو تا استاد دیگه. گفتم به اون دو تا استاد دیگه بگو فلانی حاضره بره شورای دانشکده نمرهشو عوض کنه، بلکه نمیخوام تو اخراج بشی، زندگی تو تباه بشه. پردوست با منم دانشگاهی گفتم خودکشی کرده مرده. من همون موقع یه مقاله نوشتم، برقرار کردن نظم و نابود کردن عدل. گفتم من و شما اومدیم با کمیترین کمیت دنیا که عدده، کیفیترین کیفیت دنیا که علم رو اندازه میگیریم، بس این نوع معلمی موجب مرگ آدم ها میشیم با نمره. عزیز دانشگاه اون زمان آریامهر که دانشگاه شریف علانی نمره میداد 10 و 25، 9 و 70، همجوری ما تو مبهوت میموندم این استادان چی دارن میگن. معلومه در یه صحنه رقابتی کاملا قابل توجیه، معلومه یه ده با اون رشد میکنن، معلومه اونجا میشن بهترین دانشجویان، ولی به چه هزینه ای عزیز؟ به هزینه سلامت فیزیکی و روانی؟ به هزینه خوشبختی؟ به هزینه شادی و لذت و شور و شوق و هیجان و امید؟ خب معلومه ما اگر تکون نخوریم زخمی هم نمیشیم، آسیب هم نمیبینیم، آسیب هم نمیزنیم. بنابراین بحث اصلی و اساسی اینجاست. شما اومدید خودتون تبدیل کردید به این که من دائما دارم مقایسه میکنم. بعدم شما اومدید کجا؟ چرا میگم بی انصافید؟ شما نمیتونید به من بگید که شما دوتا یا شمایی که الان با من صحبت کنید جزء 1 در 100,000 نیستید، هنوز راضی نیستید بگید من باید 1 در میلیون باشم. بعدم تازه راضی نیستید بگید باید 1 در 100 میلیون باشم. بعدم برم بگید 1 در میلیارد باید باشم. اصلا در جهان من باید توی 4 میلیون آدم بزرگسال باید نفر اول باشم که چی بشه؟ که خالی و تنها باشید؟ که هیچ کس دوربر شما نباشه؟ آدم سالم آدم متعادلیه، یه توازن و بالانسی داره، زندگیش چارچوبی داره عزیز، هر چیزیش سر جای خودشه.
و الا اینکه من صبح تو غروب بچسبم به این، همینی که دم یه راه دیگه میرن، یه زندگی جهنمی دارن، یه حال بد دارن، ولی دلشون خوشه یه انگشتره مثلا گرونتر از بقیه دارن. و در اینجا آدم رو تبدیل به شیء و کالا کردنه، یعنی دیگه مسئله انسان مطرح نیست. بنابراین کسانی هستن توی دیپارتمنت شما، از شما جایگاهشون بهتره، خودشون رو میتونن به گونه ارائه بدن، یه دی اونا رو بهتر و برتر از شما میتونن بدونن. من نمیدم خودم رو به کسی ثابت کنم، اصلا چه فرقی میکنه عزیز؟ شما وارد یه مهمونی بشید، همه اعضای مهمونی فکر کنن این آدم 30% مثلا خوشتیپ تره، 20% باهوش تره، 40% هیچ کس مقاماتی که این تیک کرده، مقالاتی که نشده نشده، چه فرقی دو زندگی شما داره؟ هیچ. ما یه توهمی داریم که ما با اینا بزرگ و مهم میشیم، یا اصلا یه کسی میشیم که نمیشیم. همسر شما برن توی مهمون، همه فکر کنن ایشون 20% خوشگلتر از اونی که میگفتن، 30% شیکتر از اونی که میگفتن، ای اصلا حرف که میزنه وای چقدر شیرین حرف میزنه، چه فرقی میکنه عزیز؟ ما اومدیم برای خودمون یه تصور و تخیلی درست کردیم که مسئله ما نگاه و نظر و قضاوت دیگرانه، بعد اومدیم این رو تو سیستم آموزش و پرورش درست کردیم و روش نمره گذاشتیم، حالا به یکی میدیم 17 یکی 18 یکی 19 یکی 20 و خودمون رو به این نمره ها دلخوش کردیم. اهمیتی هم نداره وقتی که همینجوری بهش نگاه میکنیم، ولی وقتی اینا رو اینقدر مهم میدونیم که اگر من به جای 20 18 یا 19 گرفتم خیلی اتفاق بدی افتاده، معلومه تو زندگی اشتباه کردم و همه راه رو عوضی اومده. یه چیزی رو که ارزشی نداره، مثلا من یه کفشی پوشیدم که هیچ کس نپوشیده، خب حالا این چی میشه؟ بگذاریم از این که بسیاری از مردم حتی همینقدر که من یه همچی کوششی میکنم یا بیانش میکنم یه نگاه دیگری به من دارن، ولی اگر نگاه دیگران برای من هیچیش مهم نیست، اصلا چی میشه؟ بنابراین یه گرفتاری ما اینه که در مرحله میمونیم که جلوه‌گری و نمایشه، یعنی من همه جا روی صحنه هستم، نتیجتا من چه کار میکنم؟ من زندگی رو تجربه نمیکنم. I don't experience my life. I perform it. من همیشه در حال نمایشم، من همیشه اومدم رو صحنه دارم نمایش میدم. خب معلوم است ما در میام، شما رو ببرن روی صحنه بگن حالا ادای اینو در بیار، ادای اونو در بیار، اصلا بیا این درسو بده اون درسو بده، خب شما توانشو نداری، برای که وقتی نمایش دادن بار بده زندگی نمیکنه عزیز. من رو خط رادیو رو تلویزیون اگر کنفرانس های من اومدم خود خودم هم. من رو اینجا که در خدمتتون هستم در چارچوبی نیستم چیزی رو ثابت کنم یا رد کنم، فرقی هم نمیکنه. اصلا بیان مردم فکر کنن که من 5% باهوشتر یا بیهوشترم، باسوادتر یا بیسوادترم، پایینترم یا بالاترم، چه تفاوتی میکنه برای من و در زندگی؟ تازه برخی از اوقات از یه حدی که بگذره مسائل مشکلات و خطرات و گرفتاریایی هم داره. بنابراین شما هر کاری میخواید بکنید، من حرفی ندارم عزیز، قرار نیست همراه باشه با نگرانی، قرار نیست همراه نیست با استرس. من آدمی هستم بسیار مشغول و گرفتار، ولی دوستانی که دور بر من، نه استراب دارم نه استرس دارم، شد شد نشد نشد، من کارو کوششمو میکنم، شد شد نشد نشد عزیز.
یه هنره به نظر من.
خب همه عزیزم نگاهت درست و واقع، شمایی که آدم ساینتیستی هستید که نمیتونید دنیای علم زیر پا بذارید برید دنداد کودکی 3 ساله و 5 سالتون که براتون دست دادن وقتی نمرتون مثلا 20 شده گفتم باریکلا 19 شده گفتن چرا اینجوری شده، آ این که نمیشه عزیز. و متاسفانه بسیاری از آدما هستن که این گونه ما رو میسازن. گفتم اسم این بردگی مدرنه، بردگی مدرن، و بعدم از ما استفاده و سوء استفاده میکنن. اگر یه ذره به سیستم نگاه کنین خواهید دید که میبینید شما رو میبرن.
خودم کامل متوجه شدم، ولی یه طوریه که توش افتادم.
من اصلا حرفی ندارم عزیز، من میتونم توش بیافتم، ولی خودم مواظب خودم باشم. شما میرید اونجا کارو کوشش رو میکنید، نمرتون خوب شد بعد شد متوسط شد، همینه. شما از درون، چون ببینید تمام هنر زندگی در چیه؟ در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذرد.
من جملتون خیلی دوست دارم، اینو خیلی قشنگه.
ولی محب برای چه فرقی میکنه؟ من بیام توی مهمونی همه فکر کنم وای من چقدر خوبم، اما دلم مثل سیر و سرکه داره میجوشه، نگرانم. فایدهش چی عزیز؟ مهم اون آرامش درونیه، مهم اون احساس خوب، اون اینر پیسه که من در این درونم با خودم در صلحم. بنابراین من اصلا هیچ مشکلی ندارم که شما بالاترین مدارک رو بگیرید، ابدا، خیلی هم خوبه، ولی یه شرط داره: آرامش، امنیت. اگر آرامش و امنیت نیست، هیچ چیزی ارزش نداره عزیز. بنابراین اونو داشته باشید. من کارو کوششمو میکنم، استادا فکر کردن بهترین مقالمو مینویسم، از معلوم از این بهتر میتونم بنویسم، همه کارو میتونم. چرا من معتقدم اگر شب دیدید که امروز کار غلط و بدی نکردید، یه تلفن رو بردارید به دوستتون دو سه تا فوش بدید، بگید کار بد امروز، یه ظرفم بزنید زمین بشکنید بگید کار بد امروز، خودتون خلاص کنید. اصلا کوشش برای این که من بخوام کامل باشم بیماری از یه پرفکشنیزم، کمال پرستی بیماریه. میل به کمال، strive for excellence، عالیه. من کوشش میکنم خوب خودم باشم، بهتر خودم باشم، بهترین خودم باشم. بارها عرض کردم من روزی که رکورد خودم رو میشکنم هم موفقم هم خوشبخت، روزی که رکورد شما رو میشکنم اگر برنده باشم نه موفق بدبختم. من نیومدم رکورد شما رو بشکنم، من اومدم رکورد خودم رو بشکنم. و وقتی که رکورد خودم رو میشکنم خوب خودم و بهترین خودم. شما مبنای من نیستید، من مبنای خودم هستم. بنابراین یه بچه دو ساله میاد جلو شما مثلا میگه میخوای برات بشوارم، بعد یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت بعد نه ده، حالا خب شما برش دستم میزنید. چرا؟ برای که رکورد اوست که شکسته شده. شما که یک تا ده که براتون مسخره است که کسی فکر کنه این یه امتیازیه. بنابراین خودتون همین گونه قبول کنید، هم هر دوتا هم دیگر رو. ما کار و کوشش اون رو میکنیم با آرامش و امنیت، شد نشد. بعد یه دفعه متوجه میشید که نمراتتون یا کاراتون به اون خوبی قبل نیست که نیست. هر کسی طلبکاره بره پس بگیره. شما بیاد به من بگید برنامه رادیو خوب نیست، متاسف. یا خیلی از قاد دوستان تلفن میکنن یه گله و شکایتی از رادیو دارن، معرف ویدست که متاسفم. ما همینیم. شما که حتما بهترید، یه کاری خودتون بکنید، ما هم از این بابت خوشحال خواهیم شد. ولی من که ننشستم اینجا ببینم کی به من میگه کجای کارت عیب داره. من خودم میدونم عزیز، من یه روز نبوده تو زندگیم اشتباه نکنم، کار غلط نکنم، کار بد نکنم، یه روز نبوده. ولی یه آدمی هستم ناقص، این رو هم میدونم، همینم که هستم. به قول امریکایی ها take it or leave it، بپذیرش و بلش کن بره. شما با خودتون چنین نکن. حرف خیلی زدیم، لطفاً سی دی سلف استیم منو هر دو بشنوید، اون بیشتر میتونه بهتون نشون بده که اصلا این ماجراها رو میشه به راحتی، همه اینا رو میشه به راحتی پشت سر گذاشت و جایی هم براش نش بشه. دادی خیلی خیلی خوشحال شدم با هر دوی شما صحبت.
واقعا شما یه نعمتی برای هممون.
قربونت برم عزیز.
تکراری حرفم ولی واقعا این حس قلبیم بود که
قربونت برم.
خیلی محبت کردید.
خواهش می‌کنم عزیز دل. مواظب هم دیگه باشی. خدا نگهدار.
بزرگوار خدا
نگهدارتون. شما چنگ رجمن با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو سلام عزیز، من صدا شما رو اصلا ندارم عزیز.
الو صدای من دارید الان؟
خیلی آهسته است، اصلا قابل پخش نیست عزیز. نه میدونم، اگر میشه داد بزنید قربونه. نمیدونم
من اوکی تلاشم الان بهتر شد صدام
قابل پخش فکر من میشه فهمید. بفرمایید.
خیلی ممنون از لطفتون. من خواستم تشکر کنم از وجود شما و واقعا سپاسگزارم همه جوره.
لطفت
از اینکه وقت کنده من سوالم رو خیلی سریع مطرح میکنم. من 38 سالمه و حدود 11 ساله یک از کشورهای اسکاندیناوی زندگی میکنم و خدمت شما رزم حدود 6 ساله که توی شرکت صنعتی در واقع من شو کار هستم. بعد مشکلی که در واقع دغدغه‌ای که دارم تا این سالهای گذشته این بوده که این شرکتی فارمکان شرکتی نسبتا بزرگیه و علاقمند هستم که تجربه های دیگر رو هم داشته باشم تو اون شرکت، ولی یه مبحثی باعث شده که در واقع من این کارم انجام ندم.
ببخشید من فقط کارگردان فنی ما معتقدن این صداتون اصلا پخش نمیتونه بشه. شما هیچ راهی ندارید تلفنتون یه کاری براش بکنید؟ بلنگو اینا نیستی؟
نه والا من اینجا هم چون ساعت 3:30 شبه دیگه 3 شبه یه نزده
آینا میشه به دهانتون بچسبونید؟ نه بچسبونید. حالا چی هست مسئله عزیز؟
مسئله اینه که شغل فعلی که من دارم چون تو کشور اسکاندیناوی به خاطر این سیستم در واقع سوسیال دموکراسی که وجود داره خیلی اختلاف درآمدها زیاد نیست بعد بحثی که هستش اینه که از حالا خوششانسی من بوده، این شغلی که فعلا توی اون دپارتمانی که دارم یک دیوتی داره که علاوه بر اون حقوق مشخص شده، من حدود 25% در واقع اضافه حقوقی دارم به واسطه اون دیوتی هفتگی. در واقع ماهی یه هفته باید یه کار نسبتا ساده‌ای رو انجام بدم که خب برای اون شرکت مهمه و این باعث میشه که من حدود 25% درآمدم افزایش داشته باشه. ولی این همین مسئله باعث شده ناخودآگاه من همیشه در واقع یک دودلی داشته باشم بخوام این شغل رو عوض کنم، چون در صورتی که بخوام این شغلم رو عوض کنم ناخودآگاه من این 25% رو که توی کشوری مخصوص کشوری اسکاندیناوی خیلی عدد بزرگی هست رو از دست میدم. با توجه به این که خب الان ازدواج کردم و برنامه بچه دارم.
خب آخه چرا میخواید عوضش کنی؟ چون وقت کمی داریم، چرا به فکر تغییرش هستید؟ اگر از شغلتون راضی هستید درآمدش هم نه، ببینید تو سر کار اگر نسبتاً کار یکی خب هر جو درآمدش بیشتر آدم میره.
نه من این یه شرکت بزرگیه، امکان این که بفرزم برم کارهایی که یه مقدار فنی‌تر و در واقع حس خوشایند بهتری داره رو انجام بدم هستش، ولی این دغدغه سالها تو من بوده که آقا هی من امروز میرم با فلان مدیر صحبت کنم که برم دپارتمان مثلا ایکس به جای فعلی که هستم به یه کاری، چون کار یه مقدار کار روتینه، یه مقدار کاری حالتیه که روتینه، نه که هر کسی بتونه انجام بده، ولی خب این مسئله باعث شده که در واقع همیشه سر این که در واقع یه جورایی نگران هستم که خب من اگه برم یک کار دیگه ای رو تو همون شرکت انجام بدم، یک پوزیشن دیگه ای رو اپلای کنم، این 25% درآمد در واقع درآمد سالیانه رو از دست میدم. این در واقع یک
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، نه آخه نه ببینید، یه زمانی هست که کاری که دارید میکنید دیگه خسته کننده است، به خاطر روتین بودنش احساس بدی میکنید، اما یه زمانی با خودش همین کار یه احساس امنیتی و آرامشی به شما میده، ضمناً محیط و شرایط کار برای شما شناخته شده است، شما به جای دیگه میتونید برید که شاید چالش تازه‌ای داره، آگاهی بیشتری پیدا میکنید، ولی اولا شاید یک محیط کار مناسب نباشه، همکاران درست نباشن اونجا، به دلیل انتظاری که از شما دارن اون موقع برآورده نشه. ولی اگر شما من بگید هر دوتا مساوی هند، خب اینجا فقط یه مقایسه است، 25% حقوق، نه صبر کنید، 25% حقوق در مقابل در حقیقت آموختن و یا رشد در یه زمینه علمی تکنیکی دیگه مثل یه دانشگاه. ولی مهم اینه که
دقیقاً قضیه همینه،
خب همین
در واقع جاهای دیگه چالش کاریش و آموختنش بیشتره، و اینکه برخلاف من اگه این 25 شاید یه چیز تضمین شده ای نیستش، حالا تو این 6 ساله همیشه داشتم ولی ممکنه مثلا یک سال دیگه نداشته باشمش، چون دیوتیه ممکنه هستن، ولی بحث اثر اینه که دقیقاً من سر همین دوراهی هستم.
نه خیلی دوراهی نیست، ببینید عزیز،
بله.
انتظار مالی شما با توجه به ازدواجتون الان مهمتر از اونه، علاوه اگر یک اینجا قطع شد اون موقع همچنان این که برید جای دیگر خواهید داشت، دو اگر یه مدتی گذشت از نظر مالی و همسرتون و اینها هزینه‌های یه ذره بهتر شد، حالا فکر کردید که ترجیح میدید 25% کمتر بگیرید، اما رشدی و چالشی حتی شاید در بلند مدت به نفع شما باشه از نظر پیشرفتاتون و حتی درآمدتون. خب مثل هر نوع این است که به شما بگن تو حالا لیسانس داری بیا فوق لیسانس بگیر، درسته دو سه سال با درس بخونی در این حال باید هزینه کنی ای بسا درآمدم نداشته باشی، ولی بعدش یه افزایشی داره. ولی الان با توجه به نیاز مالی و با توجه به اینکه اون فعلا برای شما اوله، من فکر کنم و ضمناً این تصمیم قطعی و نهایی نیست که بگید دیگه از فرصت از دستم میره، خب یه سال دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه خواستید جاتون رو عوض بکنید وقتی یه امنیت مالی بیشتری پیدا کردید.
حال متوجه هستم، نمیشه، ولی خب چون این دغدغه 5 سال پیش هم بوده و 5 سال از این دغدغه،
نه اونو ولش کنید، نه 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 صبر کن، ببینید عزیز، نه گذشته رفته، اونی که کاش الان سواله. ببینید من و شما در شرایط موجود با واقعیت و آگاهی که داریم تصمیم میگیریم، نه میگیم چون در گذشته رنج بردم یا لذت بردم میخوام مبنای تصمیمم باشه، بلکه فقط برمیگرده به آینده. بنابراین این که تا به حال چنین بوده عرض کردم، اگر این بمونه که میمانید تا زمانی که نیاز مالی دارید، اما یه زمانی است که شما میتونید از این 25% به خاطر جنبه های دیگر کیفی کارتون یا جایگاهتون حرکت کنید، خب موقع حرکت کنید. ولی الان به نظر من جای اینکه اینجا رو ترک بکنید نیست، یعنی من ترجیح اولم برای شغل و کار، چون در حقیقت نوع رابطه دومین ما بهش میگیم درآمده، یعنی هر جا درآمد بیشتره شما قرار اونجا کار کنید. حالا که اینجا که هستید درآمدتون بیشتره، چرا میخواید برید جایی که درآمد کمتره ولی چالشایی رو داره، کاری که بعداً وقتی آرامش مالی بیشتری پیدا کردید میتونید انجام بشه.
بله معقوله.
بنابراین متاسفم صداتون اینجوریه، متاسفم نفر آخر بودید. ممنونم این همه مدت روی خط موندید، ولی به نظر من یکی دو سالی صبر کنید، همسرتون بفرستید برن پولا رو در بیارن، بعد شما راحت استراحت کنین هر جا دلتون می‌خواد.
اگه برنامه دیگه بچه آوردن داشته باشین طبیعتا
میتونم. بنابراین اون موقع از اون کوچولو پند و اندرز بگیرید که خرج تو رو ما باید چه جوری بدیم، شاید اون بتونه بهتون توصیه بده. ولی به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنونم. ممنون از محبت. شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.